أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان تقریب مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مورد شک در شرط بودیم، ایشون بیانی دارن نسبت به موالات. یکی از شرایط نماز موالاته. موالات به این معناست که اجزاء نماز پی در پی و به دنبال هم آورده بشه، یعنی فصل طویلی بین دو جزء واقع نشه. ایشون تصویر می‌فرمایند که موالات سه قسمه، حالا به تعبیر ایشون. یکی اون موالاتی است که معتبر بین اجزاء مستقله هست، موالات بین قرائت و رکوع، بین رکوع و بین سجود. دوم موالاتی که در یک جزء بین کلمات هست، مثلا در قرائت بین کلمات سوره الحمد لله، این هم یک موالاتی داره دیگه، باید پشت سر هم بیاد. سوم موالاتی که بین حروف یک کلمه هست. ایشون میفرمان این سه قسم ما داریم. در قسم اول ایشون میفرمایند که خب این شرطه، در نماز اعتبار شده موالات و عدم فصل طویل. اگر ما بعد از فراغت از نماز شک کردیم که آیا اجزاء نماز رو من در قسم اول، یعنی موالات بین اجزاء مستقل، آیا من بین اجزا موالات رو رعایت کردم یا نکردم، خب الان که نماز تمام شده این قاعده جاری میشه، به تعبیر ایشون قاعده فراق، به تعبیر ما قاعده جاری میشه. اگر در بین نماز باشه، نه بعد از فراق، در بین نماز، ایشون میفرمایند که اگر در یک نقطه ای این شک میکنه، این نقطه جزئی که الان مشغول هست که او مسئله نداره، شک درش نیست، نسبت به اجزاء سابقه شک میکنه که آیا اجزاء سابقه درش موالات آمد یا نیامد، این شرط رعایت شد یا نشد، اینجا هم ایشون میفرمان قاعده تجاوز میاد و میگیردش و بنابر صحته و به شک اعتنا نکنه. اما در صورتی که در جزء دیگر داخل نشده، اینجا اجزایی رو به جا آورده، شک کرد که این اجزا موالات همراهش بوده یا نبوده قبل از آن اینکه داخل بشه در جزء دیگر، ایشون اینجا اشکال میکنن که قاعده تجاوز نمیتونه جاری بشه چون داخل در غیر نشده. مضافاً به این که اینجا به اصطلاح شکی که داره، شک در وجوده، شک در تحققه، اینجا قاعده تجاوز باید باشه. قاعده تجاوز، قاعده فراخ جاری نمیشه، قاعده تجاوز همچون داخل در غیر نشده جاری نیست از نظر مبنای ایشون. پس اینجا در این سه شقش، این عرضم به حضورتون که مسئله واضحه از نظر مبارک ایشون. بعد ایشون میفرمایند که خب اینی که ما گفتیم در مورد موالات بین اجزاء مستقله نماز بود، اما نسبت به کلمات، البته در همین بین که گفتیم اگر داخل در جزء دیگر نشده باشه که ایشون میفرمایند قاعده تجاوز، موضوع قاعده تجاوز و قاعده تجاوز جاری نیست، ایشون میفرمان این مشکلی ایجاد نمی‌کنه چون استصحاب عدم تحقق فصل طویل رو ما در اینجا داریم به هر حال، و این استصحاب خودش میتوانه نماز رو تصحیح بکنه. اما نسبت به موالات بین کلمات و یا حروف، قسم دوم و قسم سوم، حالا کلمات رو ایشون میفرمایند، موالات بین کلمات ایشون میفرمان یه اعتبار شرعی براش نداریم ما، که دلیلی آمده باشه که شما وقتی سبحان ربی العظیم و به حمد بخواید بگید، یه سبحانه نگید بعد نیم ساعت صبر بکنید، بعد عرضم به حضورتون که بعد بیارید بقیهش رو، اعتبار نشده موالات بین کلمات یک آیه. اما اینجا اعتبار عقلی داره به فرمایش ایشون، به این معنا که اگر کسی به طور عادی و عرفی هم داره سخن میگه، وقتی حرف زد یک کلمه بگه، نیم ساعت بعد کلمه بعدش رو بگه، این کلام واحد صدق نمی کنه. این کلام صدق نمی کنه بهش، این کلمات پراکنده بهش کلام صدق نمی کنه. و چیزی که ما در نماز نیاز داریم عبارت هست از اینکه این کلام صدق بکنه، یعنی این آیه، قرائت این آیه صدق بکنه. و این با وجود فصل طویل بین کلمات، این صدق به هم میخوره. ولذا اینجا اعتبار عقلیه، نه اینکه اعتبار شرعی باشه. و ایشون میفرمایند در حروف یک کلمه هم این همین مطلب هست، یعنی وقتی الحمد الفش لامش ها اینا بینش فاصله افتاد، این صدق کلمه نمیکنه، اونی که در نماز بخوایم. ولذا اینجا اعتبار شرعی نداریم، اعتبار عقلیه، که وقتی به ما گفتن این سوره رو باید بیاری، این ذکر رو باید بیاری، اینجا صدق بکنه عرفن که این کلام رو من آوردم و با وجود فصل طویل عرضم به حضورتون که این صدق نمی کنه. حالا در اینجا در این دو قسم، اگر ما بعد از نماز شک کردیم که آیا موالات بین کلمات یا موالات بین حروف حفظ شده در اونچه که من آوردم، اینجا ایشون می فرمان قاعده فراخ جاری میشه، قاعده جاریه. اما اگر در اثنا بود، ایشون می فرماین اینجا مجرای قاعده نیست در اثنا نماز. چرا؟ برای اینکه از نظر مبارک ایشون این شک بر می گرده معالش به وجود کلام و وجود کلمه، چون اگر موالات در حروف نباشه یا موالات در کلمات نباشه، کلام واحد صدق نمی کنه، کلمه واحد صدق نمی کنه. ولذا شکی که ما داریم شک در وجوده، و شک در وجود این قاعده تجاوز بخواد. قاعده تجاوز هم جایی باید باشه که محل گذشته باشه، و اینجا در داخل خود فعل هست و محل نگذشته. بنابراین در اینجا نه قاعده فراغ جاریست نه قاعده تجاوز. بله که چی؟ بله بله بله، حکم عالیه. تعریفش فقط تفاوت میکنه، تعریفش فقط تفاوت میکنه. منتها نه، ببینید فقط یک تفاوت که اینجا داره، ایشون اینجا اثنا رو مطلق گرفتن. در قسم اول اثنا، در اثنا اگر باشه، اگر داخل در جزء بعدی شده بود، موضوع قاعده تجاوز گرفتن. اما اینجا میگن در حال عمل که هست، اینجا در این دوتا قسم این تجاوز صدق نمیکنه. توجه فرمودی؟ بله بله. نه در قبلی، و اگر داخل در جزء بعدی شده بود، در اجزای سابق شک کرد، این شک کرد در موالات، اونجا قاعده جاری است، قاعده تجاوز. خب اینجا اشکاله، اینجا اشکال. بله شما به ایشون اشکال کنید که الان این آقا وارد این جزء شده، در این جزء هم هیچ اشکال نداره. اشکالش اینه که در اجزاء سابق آیا موالات در کلمه، در حروف این همون جاست، مبنای کی؟ اما فرمایش ایشون اینجا دوتاست، ولی این اشکاله. مطلب دیگر که ایشون عنوان می‌فرمایند در اینجا در نیت هست. ایشون بحثی که در نیت دارن قصد قربته، قصد قربت. خب لا عمل الا بالقصد، این خود اعتبار قصد در عمل عقلائیه، این عقلائیه، یعنی عقلا عملی رو که میخوان انجام بدن باید قصد داشته باشن که کار رو انجام بدن. عاقل کار بدون قصد که انجام نمیده. منتها در شرع اون چه که مهم هست این است که ما در اعمال عبادی یک اعتبار شرعی داریم که قصد قربی داشته باشه، نه فقط قصد فعل، قصد قربی داشته باشه. این اعتبار شرعیه، یعنی شارع آمده اعتبار کرده قصد قربت رو. حالا این قصد قربت، خب آقایون در مباحث قبل دیدید بحث کردید، تارتن ازش تعبیر به قصد امر میشه، چون مولا امر کرده، یادتون هست صاحب کفایه اشکال دور درست میکنه در اونجا و بساط. گاهی از اوقات نه، قصد امر ما نمیخوایم، بلکه قصد قربت میخوایم، یعنی این عمل رو انجام میدیم متقربا الالله، این کافیه، اینم مبناییست ها، اینجا مبناییست متقربا الالله. گاهی هم یک قدر کوتاه‌تر از این میایم، یکمی پایین‌تر از این میایم، میگیم اضافه عمل بالله کفایت میکنه، یعنی من عمل رو دارم میارم لله، برای خدا، برای خدا. این هم باز یک صورت قصد قربت، صورت خفیفتر. خب اینجا ایشون میفرماین این اعتبار قصد قربت اعتبار شرعیه، ما در اینجا عرضم به حضورتون که شرط عقلی نیست، مثل به اصطلاح موالات در کلمه و در حروف. ایشون میفرماین اگر بعد از عمل شک کردیم که آیا عملی که من آوردم به قصد قربت آوردم یا به قصد قربت نیاوردم، اینجا قاعده فراخ جاری هست. اگر در اینجا در اثناء عمل شک بکنم که آیا من در اینجا این اجزایی که آوردم با قصد همراه بوده یا نبوده، چون یک مسئله که اینجا وجود داره که حالا لازم به تذکر هست، در نیت قربی و اون نیتی که ما میخوایم داشته باشیم، فقط در آغاز نماز که من این عمل رو قربیان شروع میکنم کافی نیست، عمل این نیت باید استدامه داشته باشه تا آخر، این استدامه داشته باشه. منتها اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایشون میفرماین این نیت اعتبار شده در اجزاء، اما در اکوان این به اصطلاح اعتبار نشده، در مجموع نماز اعتبار نشده. اجزاء رو شما باید بیاید عرضم به حضورتون که به قصد قربت بیارید. ما اینجا حالا اشکالی داریم که بعد بگیم که اینجا به اصطلاح مقتضای احتیاط غیر از اینه، چون مواردی داره. این فرقی هم که ایشون میگذارن در روز گذشته گفتیم، مثل روزه است، در روزه باید این نیت در تمام عمل حفظ بشه، چون اونجا اکوان متخلله نداره، اما در نماز اکوان متخلله داریم. ولذا ایشون مثال هم زدن که در بین اجزاء غسل، شما الان چون موالات در غسل شرط نیست، شما میتونید سر و گردن رو بشورید، 5 ساعت دیگه طرف راست رو بشورید مثلا، موالات اونجا لازم نیست. اگر این وسط غسل پشیمون شد، سر و گردن رو شسته به نیت غسل، زمان طولانی شد، پشیمون شد و حالا بعدن غسل میکنیم، ولش کن یا چه کن، برگش از نیت غسل. اما 5 ساعت دیگه که رفت سمت راستش رو مثلا شسته شو بده، اونجا باز همون نیتش برگشت، نیت غسل کرد، این اشکالی نداره، این رو میگن عیب نداره در اینجا. ولذا طبق این بیان، آیا در اکوان متخلله داخل صلات اگر نیت من تغییر بکنه مشکل ایجاد میکنه یا مشکل ایجاد نمیکنه؟ ما در بحث نیت جماعت بحثی داریم راجع به این که اون مفصله، که استدامه نیت چجور باشه، فرادا چجور باشه، تبدیل چجور باشه. حالا اینو در بحث خودمون که بعد از این میگیم عرض میکنیم. مرحوم آقای خویی میفرمایند اگر در اصلا شک کرد که آیا اجزایی که قبلا آوردم این با نیت مقرون بوده یا مقرون نبوده، ایشون میفرمایند که اگر در اثناء در تحقق شک بکنه مطلق، میفرمایند اینجا قاعده تجاوز جاری هست و گیری نداره، مشکلی نداره، این عرض قاعده فراغ، ایشون میفرمایند البته قاعده فراغ جا جاری هست و مشکلی نداره، چون نسبت به گذشته است، الان که خب متوجه قصد داشته باشه نسبت به گذشته هم قاعده میتونه تصحیح بکنه. قاعده فراغ هم که ایشون میفرماین، چون ایشون قاعده فراغ مجراش رو شک در صحت عمل میدونن، قاعده تجاوز رو مجراش رو شک در وجود عمل میدونن، از نظر ما فرقی نمیکنه، چون ما قاعده رو یکی گرفتیم، فراغ و تجاوز نداریم، یک قاعده است که هم وجود رو میگیره و هم صحت رو میگیره. خب این نسبت به قصد قربت مشکلی نیست، نسبت به قصد عنوان، قصد عنوان عمل یک مسئله است که در اینجا من عرضم به حضورتون که میخوام قصد بکنم، میخوام نیت بکنم. اینجا من سر و گردن رو میشورم، سمت راست رو میشورم، سمت چپ رو میشورم. این که من به عنوان غسل این کار رو انجام میدم یا به عنوان تبرید، من میخوام خنکم بشه، عنوان عمل اینجا فرق میکنه. من به عنوان غسل دارم انجام میدم یا به عنوان تبرید، نماز میخونم، دولا و راس میشم، آیا به عنوان نماز من دارم این کار رو میکنم یا به عنوان ورزش، میخوام نرمش بکنم اول صبح، این تفاوت میکنه. ولذا عملی که من دارم انجام میدم، این عمل عبادی، باید متوجه باشم که من دارم نماز میخونم، من دارم نماز میخونم، من دارم غسل میکنم. این عنوانی که ایشون میفرمایند، میفرمایند خب اینجا قصد عنوان که من قصد داشته باشم برای اینکه نماز بخونم. خب اگر من آمدم در اینجا عمل تمام شد، شک بعد از فراخ بود، به عنوان نماز صبح دو رکعت من آوردم، شک میکنم که آیا میخواستم ورزش بکنم یا واقعا نماز آوردم، این کدامش بوده؟ ایشون میفرماین اینجا قاعده فراخ قابل جریان نیست. چرا؟ برای اینکه شکی که در اینجا داریم شک در وجود مأموران بهه. چون اگر من قصدم ورزش بوده، من اصلا این مأموران به رو ایجاد نکردم، خارجن حاصلش نکردم، شک در وجوده. ولذا ایشون چون مجرای قاعده فراغ رو شک در صحت میدونن، میفرمان اینجا نمیتونه جاری بشه. و در اینجا اگر عرضم به حضورتون که در بین هم باشه، یعنی من در بین نماز شک کردم که آیا افعال قبلی که آوردم، من رکوع داشتم، سجود داشتم، رکعت اول آوردم، رکعت مثلا دوم آوردم، در رکعت سوم شک کردم، که آیا این قصد عنوان رو در رکعات قبل رعایت کردم یا نکردم، ایشون در اینجا متعرض نمیشن اصلا. یعنی موضوع قاعده تجاوز، با اینکه اینجا قاعده تجاوز قاعدش جاری بشه چون شک در وجوده، ولذا من در اینها میتونم قاعده جاری کنم، ایشون متعرض نشدن در اینجا. ایشون فقط بعد از فراغ میفرمایند شک در عنوان، بعد هم فرع اینجا ذکر میکنن، میفرمایند اگر داخل آب شد میخواد به عنوان غسل ارتماسی، البته نه به عنوان غسل ارتماسی، رفت شیرجه زد تو آب، خب بعد اینجا شک کرد که آیا قصدش غسل بوده یا قصدش تبرید بوده، شنا بوده. عرضم به حضورتون که ایشون باز میفرماین اینجا قاعده فراغ جاری نیست، چون شک برمیگرده به شک در وجود مأموران به. و هاکذا ایشون میفرماین اگر شک بکنه در اثناء صلات، در قصد عنوان نسبت به اجزاء سابقه، قرائت رو به قصد عنوان صلات آورده یا به عنوان آخر، باز میفرماین قاعده فراغ جاری نیست. اما اینکه قاعده تجاوز جاریه ایشون مطرح نمی کنن در اینجا هم. بعد میفرماین بله، اگر در این جزئی که الان مشغوله، الان این قصد عنوان رو احراز کرد، نه ببینید نه بله بله تمام شد تمام شد. حالا ایشون حرف دیگه هم دارن اینجا. ببینید ما شکر وجود المعمور و به معمور به داریم، نه وجود خارجی، وجود خارجی که مسلمه انجام، نه وجود مأموران به. آیا مأموران به تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده، ما اینو میخواییم، نه مطلق وجود. خیلی خوب، حالا شما برمیگه به شک در صحت برمیگه، بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، اشکاله. بعد ایشون میفرمایند که مثلا اینجا وارد شد در داخل نماز هست، این آخر ایشون با نعم به اصطلاح اینجا استدراکی میکنن، میفرمایند اگر داخل در نماز شده نسبت به قبل شک کرد که آیا قصد عنوان محفوظ بوده یا نبوده، میفرمایند لا مانع از قاعده تجاوز نسبت به اجزای سابقه، شک در وجود رو تصویر میکنن اینجا، چون شک شک در وجوده در اینجا. خب این مجموعه بیان مرحوم آقای خویی بود و ما هم مفصل عنوانش کردیم، چون من دیدم کسی که وسیع ترین بیان رو در اینجا داره و خیلی پاکیزه تقسیم کرده ایشون هست. خب حالا فرمانشات ایشون چقدرش مورد قبوله، چقدر مورد نقضه؟ ما حرفی که داریم، اولا تقسیم بندی که ایشون کردن تقسیم بندی پاکیزه‌ایه، یعنی شرط رو سه قسم کردند. یکی اون شرایطی که قبل از نماز باید احراز بشه، این یکی هم شرطی که مقارن نماز باید باشه، شرطی که مقارن نماز اخذ شد، مثلا اذان یا اقامه شرط است اعتبار شده قبل از نماز، طهارت شرطی است که اعتبار شده قبل از نماز، مقدمه است، ولی ایشون این معنا رو نمی‌فرمایند. ایشون می‌فرمایند هم مقارنه که داریم عقلاً متوقف بر این است که طهارت بیاد، اما نه، طهارت اعتبار شده به عنوان شرط، لا صلاة الا بطهور، برای داخل شدن در نماز مبیح دخول در نماز طهارته، این رو توجهش بکنیم، ولذا ما مقدمه رو به اسلام صلات وضو رو مقدمه میگیریم، شرط میگیریم، اذان اقامه این یه قسمه، این شکی درش نیست. یک سری شروطی هست که شرعاً به نحوی اعتبار شده که صلات بر اینها متوقف باشه، یکی. قسم دوم شروطی هست که مقارنن لنماز همراه نماز آمده و اعتبار شده. بفرمایید. توجه ما دارم تقسیم کجا چیو شما کجا شما کجا کجا رو شما دارید اشکال میکنید؟ به الان من مطرح هنوز نکردم اکوانه، من الان مطرح کردم اون شروطی که قبل از نماز اعتبار شده یه قسم شرطه، هنوز حکم بیان نکردیم، عنایت بفرمایید. دوم این که شروطی در نماز اعتبار شده مقارنه با نماز، مثل موالات، مثل استقبال، اینا ربطی به قبل نماز نداره، نماز که من شروع کردم باید رو به قبله باشه، باید موالات درش رعایت بشه. خب اینا رو ما داریم. در شروطی که مقارن هست باز مرحوم آقای خویی تقسیمی که کردن تقسیم درستی است. این شروط تارتن شرط برای کل نماز در هر حال، چه در حال اتیان به جز باشه چه در حال اکوان متخلله باشه، و یک قسم دومی داره که شرط هست مخصوص جزئه، این در اکوان متخلله این شرط اعتبار نداره. این تقسیم بندی ایشون تقسیم بندی تمامی است، ولذا اضافه کردن به این تقسیم بندی که یه سری شروط هم داریم که جز هم هست، مثل اجزاء نماز که هر جزئی شرط برای جزئه، این تمام نیست. چرا؟ اونجا شرطیت نیست، اونجا ترتیبه، حالا خواهیم گفت، اونجا شرطیت نیست، ولو در کلام سیدون الاستاد رضوان الله علیه به عنوان یک وجه یک شرط ذکر شده، نه این ترتیبه که حالا بیایم میگیم در ترتیب بین نماز ظهر و عصر اینو عرض میکنیم. بنابر این شروط مقارن یک سری شروطی هستن که اینها باید رعایت بشن از اول نماز تا آخر نماز، حتی در اکوان متخلله، مثل استقبال، شما نمیشه از رکوع که سر برداشتید قبل از اینکه سجود برید پشت به قبله بکنید. در کون متخلل هم باید مستقبلاً الی القبله باشید. اما شما بعضی از شرایط هستن که اینا خاص ارزم بزرگتون که جزئه، یعنی در حالی که مشغول جزء هستید مثل استقرار، مثل ترتیب، اینا چیزاییست که در جزء لحاظ شده اما در اکوان لحاظ نشده. حالا ما دونه دونه اینها رو که بیایم بسنجیم در کنار هم، ما دیگه جدا نمی کنیم موالات یا غیر موالات یا نیت، همه رو یک کاسه این رو بررسیش بکنیم، اون وقت نظر در فرمانشات ایشون هم معلوم میشه. اگر آمدیم شرط از شرایطی است که قبل از نماز باید احراز شده باشه، مثل طهارت، طهارت مقدمه است، اعتبار شده، اصلا وجوب غیری میگیره رو همین حیثیت، این وجوب غیری میگیره. بله، دو تا مسئله هست، یک طهارت داریم به عنوان وضوء، غسل، هر چی بخواد مقدمه نماز هست، و بعد این طهارت استدامه باید داشته باشه در صلاة تا آخر. اونی که در نماز داریم شرط مقترن نیست، ادامه همون شرط قبلی است که مقترنن للاجزاء والاکوان باید ادامه پیدا بکنه، او هست. ولذا یه جهاتی ما داریم که در اینجا در نماز باید رعایت بشه اما به عنوان مقدمه ذکر میکنیم. مثلا شرایط نماز، محلی که نماز میخوانیم باید قصبی نباشه دیگه، درست؟ لباس مصلی باید قصبی نباشه، این جزء مقدمات نیست، این شرط مقارنه. یعنی شما از ابتداء صلات جای نماز باید واجد این خصوصیات باشه. ولذا اگر وسط نماز شما آمدید در یک جزئی مهری رو برداشتید، خاکی رو برداشتید که قصبیه، با اونم به سجده کردید، اینجا نماز مختل میشه. حتی اگر فرض کنید، حالا فرض این که آدم ها باید بلند کنن بذارن جای دیگه، در کون متخلل حین الکون شما در جای قصبی موقتا واقع شدید، به فرض اینجا باز نماز لطفه میبینه، اینا همه شروط مقارنه. اونی که به عنوان مقدمه داریم یعنی قبل از نماز من باید داشته باشم، یکی اذانه، یکی اقامه است، یکی هم طهارته. طهارت وضوع هست که من باید قبل از آنی که داخل نماز بشم این طهارت رو داشته باشم، طهارت از حدث، طهارت از خبث، اعتبار شده. اما این طهارت از خبث جز مقدمات نیست. من هینی که دارم نماز بیخونم باید بدن نجس نباشه، لباس نجس نباشه، محل سجده نجس نباشه، اینا شرط مقارنه. طهارت از حدث رو ما میگیم وضوء یا غسل، این مقدم است برای نماز، اعتبار شرعی هم داره، ولذا مثل اذان میمانه، مثل اقامه میمانه که اعتبار شده است وجودش قبل از نماز. حالا اگر ما آمدیم در اینجا شک کردیم، در اینها شک کردیم، کجا شک کردیم؟ یا شک در اینها در اثناء نماز یا بعد از تمام شدن نماز، درست؟ از نظر ما هیچ تفاوتی نمیکنه. چرا؟ چون تفاوت فقط در قاعده فراغ و تجاوز پیش آقایون، ما که قاعده رو یکی گرفتیم. اگر بعد از فراغ باشه شک بعد از عمل، و در اینجا قاعده جاری هست، قاعده ای هم که میگه من اصالت و صحه جاری است. در اثناء هم که باشه، در اثناء من شک میکنم نسبت به ما سبق، به قبل، من در حال رکوعم شک میکنم وضو گرفتم یا وضو نگرفتم، شک در وجود متحر هست قبل از صلات، اینجا هم مجرای قاعده است. از نظر آقایون مجرای قاعده تجاوزه، از نظر ما مجرای اصالت و صحه است. پس در هر حالی چه مشغول به جزء باشم چه مشقوع داخل باشم در اکوان متخلله، اینجا قاعده اصالت و صحه جاری میشه. و ما در اینجا برای تأیید مطلبمون دو تا روایت هم داریم. یکی روایت زراره که قبلا داشتیم مفصل خوندیم، بحث سندی هم کردیم. در روایت زراره اینجور بود که شخص میاد در اجزاء وضو شک میکنه، امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماین نه استیناف کنه دوباره بیاره. بعد امام میفرماین اگر داخل نماز شد و شک در وضو کرد، اونجا قاعده جاری میشه. تصریح امام بود در روایت زراره که معتبر هم بود. در خود صحیحه زراره باز در اونجا که من شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه و من شک فی الاقامه و دخل فی الاذان، باز اونجا امام فرمودن که این به شکش اعتنا نکنه. حتی کبرایی هم که در صحیحه زراره داشتیم، اذا دخلت فی شیء اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء فشکک لیس بشیء، این کبرا بعد از این مفرداتی که در کلام زراره بوده آمده، ولذا اینجا هیچ شک و شبهی نیست که در مقدمات نماز و اون شرایطی که قبل از نماز باید آورده بشه اگر ما شک کردیم، چه بعد از دخول در نماز باشه وقتی که مشغول به نماز هستیم یا وقتی که فارغ شدیم از نماز، اینجا اصالت و صحه جاری میشه از نظر ما و هیچ مشکلی نداره. فقط در اینجا یک مسئله رو بهش توجه کنیم، مسئله فرعی البته، و اون این است که نسبت به نماز ظهر و عصر که در کلام مرحوم آقای خویی هم بود، اینجا ما هیچ دلیلی که دلالت کنه بر شرطیت نماز ظهر برای نماز عصر نداریم، اعتبار شرطیت شده باشه نداریم ما، یا اعتبار شرطیت برای نماز مغرب شده باشه نسبت به نماز عشا. چیزی که داریم که دیروزم روایتشو خوندیم، الا ان هاذهی قبل هاذهی، اعتبار ترتیب دقیقا مثل ترتیبی که در اجزاء خود نماز اعتبار شده. چجور اعتبار شده؟ در اجزاء نماز اعتبار شده تکبیرت الاحرام باید اول باشه، قرائت بعد باشه، بعد رکوع باشه. اینو بهش میگیم ترتیب. اینجا شرطیت با اسمش رو نمیگذاریم، تعبیر شرطیت نمی کنیم، ترتیبه. نسبت به نماز ظهر و عصر این ترتیب لحاظ شده، یعنی در اینجا الا ان هاذهی قبل هاذهی، این ترتیب لحاظ شده. اجازه فرمایید، اجازه من دارم حرف بزنم، صبر کنید حرف رو تمام بشه. در اینجا این ترتیبی که شارع آمده و اعتبار کرده، از نظر ما در جای خودشم بحث کردیم، دو تا مبنا هست. آیا این ترتیب اعتبار شده در حال ذکر و اطلاع و علم یا مطلقه؟ یعنی وقتی من متوجه هستم این ترتیب رو باید رعایت کنم، یا مطلقا متوجه هم نباشم رعایت نکنم باید اعاده بکنم. ما در اونجا در بحث صلات این مسئله رو داشتیم. اونجا ما به این نتیجه رسیدیم که ترتیب ذکریست، همون جور که مرحوم شیخ می‌فرماید. این ترتیب مطلق نیست، ولذا یادش رفت اصلا نماز ظهر رو بخونه، بعد آمد نماز عصر رو خون، نماز عصرش درسته، شرطیتی نیست، یک ترتیب مقرر مطلقی در اینجا وجود نداره. فتاوا هم اینجا به اصطلاح ناظر به همین معنا هست، خلافا لمرحوم صاحب عروه. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه، ایشون این ترتیب رو به طور مطلق اعتبار میکنن. ایشون میفرمایند که حتی اگر متذکر هم نباشه، یادش هم نباشه، این نماز عصر رو خوند، بعد عادش بکنه اگه نماز ظهر قبلش نیامده. این رو ما از روایات و ادله اونجا نتونستیم در بیاریم، ولذا ما کلام شیخ رو میگیم. وقتی مبنای شیخ رو گفتیم، اینجا ما هیچ مشکلی نداریم. چرا؟ برای اینکه اگر من داخل نماز عصر شدم و شک کردم که ظهر رو آوردم یا نه، خب شک یرجع الی الغفله، به ذکر که بر نمیگرده، به توجه که بر به غفلت بر میگرده. اینجا شرطیتی وجود نداره، ترتیب هم اینجا اعتبار نشده، پس در اینجا اصلا این شک من موضوع نداره، موضوع نداره. اینجا اصلا این بحث رو درش وارد نمیشیم. بله مشکل اینجا وجود داره، حال وقت گذشت، مشکل اینجا وجود داره اگر ما بیایم شرطیت بگیم، مثل این که بعضی از آقایون گفتن، یا همین ترتیب رو به نحو مطلق بگیم، اونجا گیر میکنیم. گیری که داره این است که اگر من شک کردم در نماز آوردن به ظهر در حالی که داخل در عصر شدم، خب آقایون فتوا میدن در اونجا هم که بنا بگذاره که ترتیب رعایت شده، اما میگن نماز عصرش رو که خون نماز ظهر رو دوباره بیاد و بخونه. خب اینجا چرا؟ قاعده اصالت و صحه، حالا فراغ بگیم تجاوز، این اماره است، این اماره لوازم خودش رو هم اعتبار میکنه. اگر اینجا بنا گذاشته میشه که من آوردم، در اماره گفتیم واقع رو ارائه میده، واقع جعلی ارائه میده، اینجا چرا من نماز؟ فتوای همه اعلام من ندیدم کسی، حالا ببینید شما، که آیا کسی فتوا اینجا داده که نماز ظهر لازم نیست خونده بشه؟ همه فتوا میدن این ترتیب، این فقط قاعده فراغ میتونه نماز عصر رو تصحیح کنه از حیث ابتناعش بر ظهر، اما ظهر رو آوردنش رو اثبات نمی کنه. همه میگن باید در اینجا فتوا میدن نماز ظهر رو بیاره. این مشکل از نظر ما طبق این مبنا وجود نداره، چون ما در اینجا شرط ذکری وقتی میگیریم، اینجا این وقتی که شک داره، شک یعنی غفلت، وقتی غفلته دیگه اعتبار نداره اون ترتیب الا ان هاذه قبل هاذه، نماز اصلش درسته. چرا؟ در کجا؟ بله در ترتیب اب نداره، میگیم حالا اونجا بس کسی که خربوزه بخوره پا لرزش هم میشینه. حالا هنوز اجازه، ما ترتیب بین ظهر و عصر رو گفتیم، هنوز در اجزا وارد نشدیم. حوصله کنید، خیلی خوب ببینید اونجا چه میکنیم. شما بفرمایید، بیاید اینجا، بیاید اینجا، وقت گذشت، بیاید اینجا. حالا میگیم